بنی هاشم
باشه. بله.
یعنی یه فضای زیبایی درست کردن با نخلهای در واقع، حالا فکر میکنم از نقاط مختلف آوردن و با یه فضاسازی خیلی زیبایی ما رو به یاد در واقع مظلومیت های خانم فاطمه زهرا میندازه. حالا جملاتی که نوشته شده، کلماتی که نوشته شده، یعنی برای ورود به امام حسین در واقع باید از این گذر فاطمی شرکت کنندگان عبور بکنن و در واقع تو این حال هوا قرار بگیرن. این هم نکته خیلی جالب بود.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم جناب آقای نوری با گزارش بسیار خوبتون. انشاءالله بتونیم باز هم در خدمتتون باشیم. گروه سرود جوانان و نوجوانان به اتمام رسید ظاهرا.
بله نمیدونم. بله اونجوری که من میدونم بله به اتمام بله رسیده. بخش بعدی هم ان شاء الله حتما خدمتتون هستم و ان شاء الله به هر حال به صورت زنده و مستقیم نکات شما و شنوندگان عزیز خواهم کرد.
خیلی متشکر از حضور شما، خداحافظی میکنم آقای نوری تا ارتباط بعدی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب عزیزان شنونده، ساعت 15:31 است. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه سینما معیار توجه بفرمایید.
سینما معیار.
منو بی‌دفاره ها میکنی؟ پشیمون نیستی منو به راهی کشیدی که عاقبتش تباهی بود؟
ما خطا کردیم، این درسته، اما نمیشه به بهانه امکان خطا کردن پا به میدان مبارزه نگذاریم. خائنین به ملت باید از میان برداشته شوند و میشوند. با توقف ما این حرکت ناتمام نمیماند. تجربه ما توشه راه رهرمان آینده است، هرچند تجربه ناموفق باشد. پیروزی محرومان قطعی است. دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. پیروزی رویت خواهد شد، حتی اگر در کاسه چشمهای من و تو گیاه رویده باشد.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار از رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. داریم راجع به دستمزدها در نظام تولید فیلم‌های سینمایی با شما صحبت می‌کنیم. داخل استودیو در خدمت رضا اورنگ و کامبیز شایانفر هستیم. بحثمون رسید به عدم توازن بین حالا دستمزد بازیگرا با بخش‌های دیگه از فیلمبردار و عوامل فنی گرفته تا حالا فیلمنامه‌نویسا و اینا. آقای اورنگ، این اتفاقی که افتاده شاید علت اصلی پایین اومدن کیفیت فیلم هامون باشه که خب توی دهه 90 این مسئله خیلی مشهوده. یعنی دقیقا از جایی که بحث دستمزدهای بازیگرا مطرح شد و این فاصله ایجاد شد، میبینیم که به همون تناسب کیفیت فیلم ها افت کرد. انگار برای ساخت یک فیلم به هیچ چیز دیگه‌ای نیاز نیست در دهه 90. حالا داریم راجع به کلیت میگیم، شاید آثار استثناء و اینها هم قطعاً بوده و صرف این که ما دو سه تا چهره بیاریم گفتیم که خب پس این کار موفقی خواهد بود، به عوامل فنی خیلی توجه نکردیم، وسواس به خرج ندادیم، فیلم نامه رو رها کردیم. فکر میکنید که اون حالا درصدی رو که تو بخش قبلی راجبش صحبت کردیم، ما واقعا برای ساخت یک فیلم چقدر باید برای بازیگر اختصاص بدیم؟ طبیعتا نمیشه یه عدد دقیقی گفت، بگیم 20%، 30%، 40%، ولی حالا اون چیزی که به هر حال این توازن رو به هم نزنه، از نظر شما این تقسیمه باید به چه صورتی اتفاق بیفته؟
این گفتم که اصلا شاید توی هالیوود حد اکثر تا 40% هم برای بازیگر در نظر بگیرن، ولی به شخصه من میگم بیشتر از 20% بخوام بازم برای بازیگرای ایرانی در نظر بگیری اونم خیلی زیاده.
یعنی توی این شرایط امروز که هست
اصلا کلا تو سینمای ما که هست.
آقای شایفه شما نکته‌ای دارید راجع به همین؟ چون می‌خوام یکم بحث رو اینجا
آره نه
تا پایان
حرف درستی بنزنم
تا 20%
اون 40% که برای هالیوود میگین برای کل تیم بازیگری،
برای کل تیم بازیگری نه یک نفر،
نه فقط نقش اصلی. آره
چون گفتم توضیح دادم که نقش فرعی اونجا خیلی مهم‌تره. آدمای بزرگ این یه چیزی ما فراموش کردیم اینجا هم نگفتیم، بخش رقابته. ما تو سینما رقابت نداریم. یه رقابت مهم بود که ما فیلم خارجی بیاریم، کارگردانای ما سعی بکنن توانایشون ببرن بالا که از اون فیلم عقب نیفتن. بازیگری بعد داشتیم، بازیگری داشتیم با همدیگه رقابت کردن، نه اینکه با همدیگه سعی می‌زنن موی همدیگه رو بکشن، نه با کارشون با هم رقابت داشته باشن.
دستمزدشون هم با همین کاراشون.
آره بعد این نگه شه. آره این نگه که فقط مجبورن منو بردارن بیارن و مجبورن اینقدر قیمت به من دستمزد بدن.
عدد منم که مشخصه، چه فیلمم بفروشه چه نفروشه.
آره بعد تازه قیمت میاد. این رقابت خیلی مهمه. این سینمای ما رویی که دلایلی که عقب نگرشه رقابته. اصلا دوست نداریم رقابت بکنی.
الان خودشون با خودشون، بازیگر با خودش. الان واقعا شما مثلا سریالای نمایش خانگی رو من میتونم اسم بیارم چون حرف بعدی که
نه مشکلی نداریم، ما
میتونیم اصلا قصد توهینش اینه. ببینید الان مثلا توی همین سریالای نمایش خانگی نگاه کنید، فقط مریلا زارعی رو داریم، پردیس احمدیه رو داریم و به اضافه بازیگرای مرد، حالا مثلا این چند تا الان یادم افتاد. خب اینا فقط دارن تو سریال با... یعنی اینا دارن با خودشون رقابت میکنن، با خودشون. یعنی مثلا پردیس احمدی الان توی سریال نوبت لیلی بود، توی سریال ارزم بزرگتون پوست شیر داره بازی میکنه، توی یعنی همینطور این داره با خودش رقابت میکنه. مریلا زارعی تو جیران هست، تو نوبت لیلی هم هست. نمیدونم آقای پژمان جمشیدی مثلا توی آنتن داره بازی میکنه، توی سریال جادوگرم هست، توی سریال آفتاب پرست هم هست. یعنی اینا همینطوری دارن با خودش، اصلا یه تعداد الان بازیگره. عمدن همین چند تا مثال زدم که گروه سنی مختلف باشه، از پردیس احمدی که کوچیک‌تری نشونه به لحاظ سنی تینیج حالا محسوب میشه، تا مثلا مریلا زارعی که بازیگر به هر حال جا افتاده یه دیگه شناخته شده است. اون اصلا شما مثلا این با کی رقابت کنه خانم؟
ما ابتدای همین امسال بود یه برنامه در همین سینما یار داشتیم و خودم پیش بینی کردم که همون بلایی که سر سینما افتاد با همه اون مشکلات و اینها در زمینه تکراری بودن، شبیه بودن فیلم‌ها به هم دیگه، همین اتفاق در نمایش خانگی میفته. حالا این مثالی که شما میزنید که در یک زمان مشخص که 6 تا سریال، 5 تا سریال داره پخش میشه، ما ببینیم مثلا یه بازیگر تو 2 تا از اینا هست، تو 3 تا از اینا هست،
تو سینمایی هم همینطوره.
یاد همون نیمه دوم دهه 80 میفتم که شما وقتی سردر سینما رو نگاه میکردی یهو مثلا یه بازیگر کمدی که تو تلویزیون هم کارش شروع کرده بود، یهو مثلا تو 3 تا فیلم از 4-5 تا فیلمی که داشت اکرام میشد سردر اصلی سینما ها بود. حالا الان همین اتفاق داره توی نمایش خانگی میفته، باز یه تعداد محدود بازیگر که من باز برمیگردم به همون حرف خودم که به نظرم ما بحران داریم، بازیگر خیلی کم داریم و واقعا توی این شرایط مخصوصا شرایط سیاسی اجتماعی الان ما نیاز به چهره‌های جدید داریم برای فیلم هامون که شاید یکی از راه‌های اصلی عبور از این بحران مخاطب باشه برای فیلم ها.
آره این الان مشکل استعدادیابیه دیگه. یعنی الان بازیگر که دارید میگی بازیگر عوض میشه ولی کاراکتر عوض نمیشه. یعنی هیچ کس این بازیگر راهنمایی بکنه و بازیگر به قدری الان خودشو ارجح میدونه بازیگر سالی، نه اونی که من خودم میخوام بازی میکنه، اصلا فیلمنامه رو میخواد بذاره کنار، این دیالوگو من خودم میخوام بگم. شما نگاه کن بگه بهرام بیضایی میذاش بازیگر همچین کاری انجام بده، بگه ناصر تقوایی میذاش، بگه خود مسعود کیمیایی میذاره همچین کاری انجام بدن، اصلا بازیگرها جرأت حرف زدن نداشتن. اگر نظری داشتن دلگوشی مثلا به کارگردانا میگفتن، اون اگر مناسب بود انجام میدادن. واقعا کسی میتونه جلوی اینا وایسه؟ وقتی شما کارگردان کوتوله داشته باشید، بازیگر کوتوله هم دارید، تهیه کننده کوتوله هم دارید، فیلم بردار حتی کوتوله هم دارید. چون کسی که کوتوله هست، هی گفتم چند بار، هی میره پایین تر از خودش و هم داره میره بالا. یه بازیگر بیاد بگه من جلو بهرام بیضایی وایسادم، جلو مسعود کیمیایی وایسادم، جلو ناصر تقوایی وایسادم، واقعا چی؟ خب قدرت مدیریت دیگه، یعنی کارگردان یعنی مدیر کارو اداره بکنه. چطور یه بازیگر به خودش اجازه میده تعیین تکلیف کنه برای کارگردان؟ و یه بخش دیگه داریم کارگردان ضعیفه، بازیگر بنده خدا میاد میگه آقای کارگردان تو این فیلم من راهنمایی کن، این بخش من چطوری بازی کنم؟ میگه ای بابا تو خود استادی، من چی بگم به تو؟ شما میخوایم بازیگر درست در بیاد؟ خیلی اتفاق میفته، هم تو سریال نمایشخانگی هم تو سینما. خب تو که نمیتونی بازیگرتو راهنمایی کنی، چرا به خود اجازه کارگردان بشی؟ میگم یه جا هم که بازیگری میخواد اصولی کار کنه، درست کار بکنه، این کارگردان بلد نیست.
یعنی چی که تو استاد به اون بحث آموزش دیگه.
بله آره، آموزش درست استدیابی. این رقابت خیلی مهمه، یعنی عدم رقابت سینما ما رو به اینجا رسونده. تو دارم میگم من که بالاخره چند تا سال در سال فیلم بازی میکنم، مجبورن بیان سراغ من، ولی اگه رقیب داشته باشه، حتی رقیب جوون، با میسه باش کنکاش سینما ها دارن رقابته.
و برای فیلم خودش هم انرژی بیشتری میذاره که
اصلا میره یاد بگیره، میره تلاش میکنه، تمرین میکنه. الان بازیگر ما تمرین نمیکنه. شما قبلا بازیگری داشتی که یا خواننده داشتی که رژیم غذایی خودشم کنترل میکرد، الان چه کنترلی وجود نداره؟ چون بالاخره بازیگر الان مثل قدیم دوبله که نیستش که، باید بیان داشته باشه، باید حرکت داشته باشه، بتونه کار بکنه. الان تام کروز 50 خورده سن داره.
ما تو همین سینما خودمون اگر یادتون باشه، حالا این فیلم بداهه اومد تو ذهنم، رضا کیانیان برای اون فیلم خانه روی آب بهمن فرمانارا توی یه تایم خیلی کوتاهی چه افزایش وزنی داشت، و یعنی انقدر مسئله مهم بود واقعا که مثلا یه بازیگری تصمیم گرفت. حتی یادم یه گفتگوی ازش میخوندم که مثلا چند تا پزشک بهش گفته بودن این خیلی خطر داره، این افزایش وزن این چنینی، و اینکه بعدنم بخوای این رو کم بکنی. ولی خب اصلا میبینیم که موارد خیلی انگوش شماره
تو خارج زیاده، این تو خارج زیاده
داخل خود.
حالا مثلا خود رضا کیانیان نگاه کن، حالا من که به عنوان بازیگر حتی نیمه کاملم نمیشناسمش، تو فیلم چیز نگاه کنی، کفشایم کو، اصلا چی داره بازیگری میبینید شما اونجا؟
یعنی کارگردانش خیلی مدعی بود،
مدعی بود، ولی الفای بازیگر نمیدید. بعد هم کارگردان ادعا کرده بود یعنی جولیان مور بهتر بازی کرده تو فیلم هموزالی، که اونجا جواب قاطعه رو بهش داده. من مطلب میشم گفتم ببینید بازیگر همیشه بازیش خوبه، بازیگر آینه ی فیلمه، یعنی مخاطب با اون فیلمو نگاه میکنه، در چه اون نگاهی اون نگاه میکنه دیگه. فیلم دیگه بازیگر بد باشه اصلا کل فیلم میره سوال. جالبه خیلی از کارگردان فیلمش بده، بعد میگه چرا فیلم بده، میگه بازیگرم خوب نبود. خب تو چه کارگردانی بودی که با بازیگر نتونستی کار بکنی؟ چرا قبول کردیم بازیگر بیاد کار بکنه؟ چرا؟ چون هم کارگردان به هر طریق می‌خواد فیلم کارگردانی بکنه. یه همچین اتفاقی تو سینما رقم می‌خوره.
خب ما حدود 3 دقیقه تا پایان فرصت داریم، تماس تلفنی هم می‌خواستیم برقرار بکنیم که متاسفانه تماسمون برقرار نشد. هر کدوم از دو عزیز 2 دقیقه، آقای شایانفر 1 دقیقه، آقای اورنگ بحثو جنبندگی کنن.
نه من همین رو فقط تکمیل می‌کنم که هدایت بازیگر اصلا یکی از وظایف اصلی کارگردان. من یه استاد داشتم میگفت که کارگردانی روی کاغذ انجام میشه، یعنی اون بخش دکوپاژش. بعد گفت سر صحنه دیگه تمام کار کارگردان هدایت بازیگر، و اینایی که میرن مثلا بازیگردان میانن پس چه کار میکنن سر صحنه دیگه؟ کاری نمیکنن دیگه، چون اون که روی کاغذ انجام. ولی واقعا هم اینقدر مهمه نقش هدایت بازیگر که مثلا ما در سال 79 فکر کنم آقای داریوش ارجمند برای فیلم سگ‌کشی جایزه نقش مکمل میگیره. جالبه که برای فیلم مسافر ری داوود میرباقری هم کاندیده، ولی برای سگ‌کشی جایزه نقش مکمل میگیره. خب این نشون میده که بالاخره اینجا دیگه داریوش ارجمند که همون داریوش ارجمند دیگه، اینجا نقش کارگردانه که تأثیر گذاشته روی گرفتن اون جایزه.
و حتی بخوام بحث رو کامل بکنم، با همه این ریزکاری هایی که بحث بازیگری داره و توجه بیش از اندازه‌ای که باز به حضور بازیگر شده در یک دهه اخیر، اتفاقا این نکات همه نادیده گرفته شده.
همه نادیده گرفته.
شما بازیگری مثلا اکبرعزاش زیاد فیلم دیدید درسته؟ ولی وقتی میاد تو فیلم علی حاتمی بازی میکنه، زنده یاد علی حاتمی بازی میکنه، یه نقش دیگه به شما میده. تا تمام بازیگرا تحت کنترل علی حاتمی یعنی نقشای بازی کردن که پیش از اون بازی نکردن و با اون موندگار شدن، از جمله محمد علی کشاورز. شما نمیتونید کارگردان خوب نداشته باشید بعد بازیگر خوب داشته باشید. توان یک سینما همه. الان مثلا کارگردان میاد میگن خب دکوپاژت خوب، میگه دکوپاژ تو ذهن منه. چطور میشه دکوپاژ تو ذهن باشه؟ دکوپاژ مکتوب، فرمش هم مشخصه، شما قبلش با فیلم برده و طراح صحنه نور برده کارت انجام دادی، تنها کاری که میمونه کنترل بازیگره، راهنمایی بازیگره. اینکه تو سرته، خب تو بعد تو سرته، بعد زاویه دوربین هم نمیدونی، نورت هم نمیدونی، حرکت ها رو هم نمیدونی،
لوکیشن هم دقیقه 90 عوض کجاست،
بعد میخوای بازیگرت هم کنترل کنی. تا همون موارد گفتم حل نشه، وضعیت سینما از اینم بدتر.
خیلی خیلی ممنون از رضا اورنگ و کامبیز شایانفر. به پایان برنامه این هفته سینما معیار رسیدیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همه شما عزیزان و همراهان سینما معیار رو به خدا میسپارم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
امام علی علیه السلام می فرمایند به راستی که جهاد یکی از درهای بهشت است که خداوند آن را برای اولیاء خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوا و زره استوار خداوند و سپر محکم اوست. از عشق بیا چه صحبتی تازه کنیم، در حرکت خیش دقتی تازه کنیم، با رهبر و انقلاب و با خون شهید با یک صلوات بیعتی تازه کنیم. سلام و درود بر ملت همیشه در صحنه، سلام به مردم بیدار دل ایران اسلامی، سلام به آنان که در چنین لحظاتی به عشق اسلام فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دهند. بدون تردید در جهان اسلام قاطعانه ترین و تعیین کننده ترین نقش را در سقوط و سرنگونی داعش و طرح‌های صهیونیستی آمریکایی در منطقه، سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه ابو مهدی المهندس ایفا کردند. امروز مردم حمید چه در صحنه ایران اسلامی یک بار دیگر با آرمانهای مقدس اسلام بیعت می کنند، همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند. مقاومت هزینه دارد، اما هزینه سازش و تسلیم از هزینه های مقاومت به مراتب بیشتر است. از فردا رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. بدون تردید همه ملت ایران امروز قاطعانه ایستاده اند و در اجتماع روز بصیرت و ولایت مداری پای ارزش ها و آرمان ها را یک بار دیگر مهر تأیید می زنند.
به اذن الله تعالی در همه عرصه ها آمریکا رو ما مأیوس خواهیم کرد. اون کسانی که قبلا در حکومت در رأس حکومت آمریکا بودن بیکار نبودن، اونها خیلی کار میکردن. ریگان از ترامپ هم قوی تر بود هم عاقل تر بود. عملا هم علیه ما اقدام کرد، حالا تهدید و هیاهو و او هنرپیشه بود، بازیگریش هم بهتر از این بود. عملا هم علیه ما اقدام کرد، اون هواپیمای ما رو زدن و این کار کردن. امروز ریگان کجاست؟ جمهوری اسلامی کجاست؟ امروز جمهوری اسلامی چند برابر زمان ریگان پیشرفت کرده، رشد کرده در همه قسمت ها. او در عذاب الهی الان گرفتار، جسمش پوسیده و خاک شده است، روحش هم علال قاعده طبق ضوابط که ما داریم مشغول مؤاخذه پس دادن به دستگاه عدل الهی است. اینا هم همینجوره، اینا هم جمهوری اسلامی به توفیق الهی سرپا خواهد ماند و اینها داغ ضعیف شدن یا از میدان خارج شدن جمهوری اسلامی رو بر دلشون خواهد ماند. بعضی هاشون البته توانستند به برکت دستکش مخملی سر بعضی از ماها رو گرم کنن، تونستن یه برهی تونستن سر ماها رو گرم کنن یه مقداری، با نرمش های ظاهری و با دستکش مخملی که گفتیم روی دست چدنی کشیده بودن، لکن زود رسوا شدن. امروز حقایق در مورد نیات پلید دولت ایالات متحده آمریکا علیه اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی امروز آشکار شده. کارهایی که اونا میتوانند بکنن، این کارها رو بدانیم. اونا تحریم میکنن، ما بایستی اقتصادمون رو درونی کنیم، درونزا کنیم، اقتصاد مقاومتی کنیم تا تحریم اثر نکنه. اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی رو قوی کنن. ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدند. یک خریدار مهم بازار دستگاه دولتی هستند دیگه، همه چی میخرن، همه چی لازم دارن. اونجه که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن، مردم به تولید داخلی اقبال کنند. اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست. در مورد کارهای تبلیغاتی همینجور، در مورد جنگ روانی همینجور، این برنامه‌های در مورد مقابله با نفوذ همینجور مراقب باشن. نفوذی دشمن در دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر وارد نشه. چاپلوسی های دشمن رو هم جدی نگیرن. اظهار محبت ها و اظهار ارادت ها و اینکه بیا دست بدیم و بیا بنشینیم و اینا رو جدی نگیرن. بدانن دشمن چیکار بخواد بکنه. اگر اینها رو دانستید، اینها رو اگر دانستیم، اینها رو اگر مراعات کردید، اینها رو اگر مراعات کردیم، بدانید که جمهوری اسلامی همچنان این حرکت رو به جلو رو پیش خواهد رفت و این مشکلاتی که وجود داره که بنده میدونم مشکلات گرانی ها و مشکلات تورم و مشکلات رکود و مشکلات گوناگونی که مردم در زمینه مسائل معیشتی و اقتصادی دچارش هستن، اینها با همت مسئولین قابل رفع کردن است و خدای متعال پاداش این همت رو خواهد داد که انشالله گره ها رو باز کنه.
اقتشاشگران و براندازان و کوردلان ببینند حماسه مردمی مردم ایران و عاشقان نظام جمهوری اسلامی و رهبری انقلاب و وطن دوستان واقعی را.
قصه تلخه چه تلخه صبرتان می رود از دست بگویم یا نه. قصان بود که دشمن دهنش آب افتاد، کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد. آتش فتنه چنان شد که خدا می داند، آنقدر دل نگران شد که خدا می داند. و خدا هست و هر آن چیز که از وی باقی است، از خاموش شدن ما نوم دی باقی است. و خدا هست و هر آن چیز که از وی باقی مثل خاموش شدم ما نهام دی باقی.